أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة لا وصية في أكثر من الثلث، يضع الكلام في فرعين: الأول أن الوصية تارة تتعلق بمال معين كالوصية بالدار الفلاني أو في البستان مثلا أو بأرض زراعية معينة ونحو ذلك، أو بالأمتعة المنقولة المعينة مثلا ونحو ذلك، وأخرى على نحو المشاء كأن يوصي مثلا بنصف أمواله مثلا على نحو المشاء، أو بالنصف بستان معين أو أرض معينة على نحو المشاء. هذه القاعدة تجري في كلا الموردين، لا فرق بين تعلق الوصية بملك مال معين أو بمال الميت على نحو المشاء، وذلك لإطلاق نصوص المقام الوارد على نحو القضية الحقيقية كقوله: فإن قال بعدي فمن الثلث. هذا مطلق يشمل كلتا السورتين، وأيضا في نصوص خاصة صريحة في معينة بعضها وبعضها في المشاء، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. الفرق الثاني أنه إذا أجاز الورثة أكثر من الثلث فهذا جائز نافذ على القاعدة، لأن الأكثر ملكهم بمجرد موت الميت ينتقل ماله إذا ورثته في الزائد عن الثلث، فحقهم هذا مضافا إلى قوله عليه السلام وإن تفضلتم فلا بأس وكنتم الورثة فلا بأس، يعني إن أجزتم أكثر من مقدار الثلث فهذا كونكم وارثين لا بأس، يعني يجوز. فرق آخر في ضمن هذا الفرق أنه لو أجاز ورثته في حال حياة الميت، هذا الفرق الأول كان في ما إذا كان إجازة الورثة بعد موت الميت، أما إذا كان في حال حياة الميت مثلا قبل أن يموت، شخص الموصي يوصي بوصية أكثر من الثلث وأكون وصيته بمحضر من الورثة، وهم يجيزون يقولون أجزنا لا مانع منا، ثم بعد الموت أولا يقول الكلام في أن هذه الإجازة نافذة أم لا، مقتضى التحقيق أنه نافذة، رضا که به دلالت محض. و ثانیاً یقع اون کلام فی انهم لو ردوا الوصیه التي اوصى الموصی به محضرهم فی اکثر من الثلث وهم قبلوا و اجازوا لو ردوا هذه الوصیه بعد موت الموصی هل يجوز ردهم هل تسقط ذلك تلك الوصیه عن الاعتبار ام لا. مختل تحقیقه عدم الاعتبار بردهم ولا یوخذ بردهم و تنفذ الوصیه فی اکثر من الثلث لانهم اجازوا حین حیاته و اقر ذلك و هذا ایضا ورد و دلت علیه الناس صریح. و اما الفقها اختلفوا فی ذلك لا قولین بعضهم لم یجوزوا بعضهم اجازوا و عدم الاجازه و عدم کون الاعتبار به رد و عدم نفوذ یعنی الوصیه حین اذن کما افتابه جماعت من الفقها ها حالا یکونو اجتهاد فی مقابلت النص و الحق مع الجماعه الذین قالوا به جواز هذه الاجازه و الوصیه به اکثر من الثلث مع اجازت ورس حال حیاته و عدم اعتبار به ردهم و عدم اماته و هادا هو مقتضی تحقیق. عرض بکنم که در قاعده این بودیم که هیچ وصیتی بیش از ثلث نافذ نیست. خب این قاعده رو میخوام که استثناء بدنیم. استثناش چیه؟ اینه که ورثه اجازه بدن. این ورثه ای که حالا یا قبل از این که این استثناء رو من عرض بکنم، فرع اول این است که فرق بین این که این وصیت به مشاع باشه، وصیت به عین مال معین باشه. مال معین یعنی مثلا یه باقی دارد در جهت غربی فلان منطقه و فلان 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 با نام و نشان معین و مقدار مساحتش هم معلوم که بگه من این باغ رو به عینه این رو وصیت میکنم که مثلا بدید به فلان پسرم مثلا فرزند یا فلان کس بدید، یا یه وصیت اهلیه میکنه راجع به عزاداری سید شهدا میگه این رو وصیت کردم این باغ رو فقط برای عزاداری چهل شهدا که این وصیت عهدیه هست، وصیت ملکیه نیست، تملیکیه نیست. فرق نداره بین هما. بالاخره اینجا مال مصابه چی است؟ آقا معین. و اخرى اینجور نیست، وصیت به مشاع هست. مثلا بگد که یه باقی داره چندین هکتار بیاد، میگد که من نصف اون باغ رو وصیت میکنم که فلانی بدی، یا وصیت اهلیه میکنه این نصف این باغ، اون باغش اونقدر بزرگه غیر از این باغ هم چیز دیگه نداره، که نصف باغ از ثلثش چی میشه آقا؟ بیشتر میشه. اینجا مثلا اکثر من از ثلثه، توجه فرمودی اینطوری. خب در اینجا اهلیه و تملیکی هر دو میشه. اینجا مثلا میگه از نصف باغ فلانی فقط بابت عزاداری سید الشهدا مصرف بکنید، این میشه وصیت چی؟ عهدیه. اگر بگی نه نصف باغ فلانی رو به فلان کس من بخشیدم، توجه فرمودی، ملک فلان کس کردم، بعد تملیک میکنه، این میشه وصیت چی آقا؟ تملیکیه. فرق بین هما نیست، قبلا هم عرض کردیم این جهت رو. منتهاش اینجا مشاع هست، نصف باغ، نصف باغ مثلا این یا نصف اموال منو، مثلا نصف چی؟ اموال منو، نصف اموال من اینطوری به نفع مشاع بخواد وصیت بکند. این دومی مثالش بهتره، چون مشاع محض، چون اصل باغ بود معینه. مثلا خب علایان فرق به دامنه. چرا؟ اولا به خاطر این که اون غذایایی که اومده، روایاتی که اومده که وصیت در بیشتر از ثلث نافذ نیست، این به نفع قضیه حقیقیه هست. فرقی بین مشاع و معین چی آقا؟ نداره در شمولش. این میشه مقتضای قاعده. مضافاً به این که اینجا
نصوص خاصه هم که امن بعضی ها ازهر هستن یا سری هستن در مال معین و بعضی ها در مال چی آقا؟ مشا. و حتی در یک روایت یک فرضش مال معینه و بقیه فروضش مال چی هست آقا؟ مشاعه. خب اینا همه میشن از قبیل نصوص خاصه علاوه بر اون مطلقاتی که عرض کردیم. خب از این نصوص ما میخونیم برای شما، ببینید صحیحه احمد ابن محمد، صحیحت احمد ابن محمد قال کتبتو کتب احمد ابن اسحاق الى ابی الحسن علیه السلام ان ردت بنت مقاتل توفیت و ترکت ضیعتا اشقاسا، یعنی یه تکه های قطعاتی از زمین داشت، مرد، اون قطعات زمین بعد از او باقی موند. خب فی مواضعه و اوسط لسیدنا فی اشقاسها بما یبلغ اکثر من الثلث. این مثلا ظهورش کنه شاید به معین بخوره، از هر اینه ما گفتیم، ولی خب اطلاق داره، باز میتونه مشاع باشه میتونه، ولی از هرش این است که اشخاص معین، خود مشاعش این است که یک سوم از این زمین های پار زمین هایی که من دارم، قطعاتی از زمینی که من دارم مثلا نصفش رو یا سه چهارمش رو یا دو سومش رو، اینطوری این میشه چی آقا؟ مشاع. یه موقع از نه میگه این شش قطع زمینی که من دارم دو قطعه با فلان نشانی رو، سه قطعه با فلان نشانی رو وصیت میکنم که مثلا به فلانی بدید یا وصیت هدیه میکنه، این میشه چی آقا؟ معین. بس اعمه التفات فرمودی، ولی همین که گفته که اوسط لسیدنا فی اشقاسها به ما یبلغ اکثر من الثلث، این فی اشقاسها ها به این معین بیشتر میخوره، کنه یعنی در این اشقاس بعضیش رو، تعدادی از این اشقاس رو که اندازهش از ثلثی میشه آقا بیشتر، این کنه ازهر میشه مثلا، این ازهر. خب فرق نداره هر دور شامل میشه، این ازهر البته. و حضرت همون جایز تا مادامی که البته از ثلث مستجابز نشه. این یک روایت. روایت دیگه باز دارد که حسین ابن مالک سعی محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله السلام قال سألتو ان رجل حضره الموت فاعتق غلامه و اوصا به وصیته و کان اکثر من الثلث. این اوصا به وصیته، یعنی وصیت خودشو کرد، یه غلام رو آزاد کرد و در هنگام موت و بعد وصیت خودشم کرد، این وصیتش اکثر از ثلث بود، این بیشتر به چی میخوره؟ مشا میخوره دیگه، ولی دیگه وصیت کلی کرده دیگه، این وصیتش از ثلثی بود آقا بیشتر بود. اینم اطلاق داره، معین و مشا و هر دو رو شامل میشه و شمولش به مشا هم خیلی روشنه. بله من اصلاحش کردم همچنین که میگم، من اینجا رو فقط دقت کنید. بله اینم عامه ولیکن به مشا بیشتر ملائم تره، توجه فرمودید. بله خب این دو قسم کردیم، معین و مشا، نه شما تقسیمش الان دارم میگم به همین جور، اینا همه یک سره کردیم. حالا همه اینها به داخل بعضی و از هر مشاه، بعضی و از هر چی هست آقا معینه، ولی بعضی همه رو شامل میشه. عرض میکنم روایت بعدی، رواه حسین بن مالک قال کتبتو الى ابی الحسن علیه السلام اعدم سیدی ان ابن اخی ان ابن اخ لی توفیه، یه برادرزاده ای من دارم ایشون فوت کرده، داشتم فوت کرده، او سال سیدی به ضیعه، او وصیت کرده که اون زمین کشاورزی من رو به اون، بله به سید من بدید، دارن مقصودش خود حضرته، همین که چون فرمود اعدم سیدی اینم معلومش خود حضرته، وصیت کرده برای سید من، یعنی برای شما.
و اوسا ان یدفع کل ما فی دارهی کل ما فی دارهی حتی الاوتار حتی میخارو تباع و یحمل الثمن الی سیدی، که حتی اینها رو هم وصیت کردی که بعد فروخته بشه و یک هشتمش رو این رو به سید من بدید که مقصود ابوالحسن السلام باشه. یحمل الثمن، درسته، یحمل الثمن و الی سیدی، پولش رو بدید به سید من. و اوصا به حج و اوصا للفقراء من اهل بیته و اوصا لعمته و اخیه به مال ف نذرت بعد ف اذن ما اوصا به اکثر من الثلث. من نگاهی کردم دیدم که آنچه رو که در مجموعشون وصیت کرده از ثلث مالش چی است؟ آقا بیشتره. و لعنه یقارب النصف، تقریبا به نصف میرسه، مما ترکه. و خلف ابنا لثلاث سنین و ترکه دینا، خب هم یه پسر سه ساله داره و هم دین. فرأی سیدی، ملاک رأی سید من هست که ابوالحسن السلام باشد. فبقى علیه السلام یقتصر من وصیته علی الثلث من ماله، اکتفا میشد به همون ثلث از مالش. و یقسم داده که بین من اوسا له علی قدر سهامهم، خب سهم بندی میکنه دیگه، اونجا اونا سهام مشخص بود مال کی چقدر، مال فلان چقدر دیگه، اینا مشخصه، نسبت سنجی میکنه به همون مقدار از ثلث میده علی قدر سهامهم ان شاء الله. خب الان این الان بیشتر به مشا میخوره یا به چی؟ آقا معین، این به مشا بیشتر میخوره، توجه فرمودید؟ این پس زور در مشا داره. باز روایت معدی دارد که کتب تو
وصیتش به سید معینه،
نه کلش، بعد میگه فروخته بشه و ثمنش فرستاده بشه و معذالک از این باز وصیت هم داره، اوصا به حج، اوصا للفقراء من اهل بیته، اوصا کلی دیگه، فقراء من اهل بیته و اوصا لعمته و اخیه به ماله. میخواد بگه که این کل دار، تازه بعضی از وسایل مایه املاکش ممکنه باشه قطعا همینجوری دیگه، چون بله بله. و اوصا ان یدفع کل ما فی داره، این فی داره بخشی از اموالشه، او مثلا اموال کشاورزی داره، زمین داره، چیزای دیگه هم داره، مستقلات هم داره، اون چی که در دارش هست رو گفته که بفروشید همه رو قیمتشو. بله
زمینی که برای امام وصیت کرده وسایل خونش اینا معینه، این اوصال الفقراء من اهل بیتی و اوصال عمتی نمیشه
مشا. خب
وسایل خونه معینه که چی
هستن؟ اوصال سیدی به دیعه، این کلی داره، حالا کلیه که یعنی به زیعه، یعنی در مورد زیعه برای سید من وصیت کرده. و اوصا در این دار که همش بفروشید و باز به سیدم هم بکنید. خب اینها اصل این وصیت فی الجمله داره. چرا؟ برای اینکه اوصا به حجن داره، اوصا للفقرات داره، اوصا لعمتی به خالته داره، یعنی به این معنا که در این حالی که اینها رو برای حضرت فرستاد، معذالک متعلق وصیت هم اینا چی آقا؟ بود، چون بالاخره این یه زیعه داشت و خانه دیگه، توجه فرمودید وقتی که هر دور برای حضرت فرستاده، این مقصد اوصا به لسیدی یعنی که در این داخل زیعه وصیت کرده، حالا چقدر همهش نداره، چون از زیدش معلوم میشه که وصیت دیگر هم کرده دیگه، اموالش دیگه معلوم میشه که همه نیست، همه رو فرستاده که امام عمل بکنه دیگه، حالا به هر نحوی که نظرشه. بله منتهی وصیتش بیش از ثلثشه، وصیتایی که کرده بیش از ثلثشه، یعنی هم برای سید خودش یعنی امام علیه السلام و هم برای اون بقیه مواد حج و فقرا و فلان، همه رو جمع بزنید این از مقدار سلس این زیعه و دار چی است آقا؟ بله بیشتره، چون مایملک زیعه بوده دار دیگه. خب اینا از مورد وصیت چه برای امام چه غیر امام، از مقدار سلس این زیعه و دار چی آقا؟ بیشتر بوده. خب حضرت فرمود که فقط در سلس نافذه و من بدید مقدار سهم، هر کس هم به سهم خودش دیگه، من به سهم خودم، اون بقیه مورد وصیت هم به سهم خودشون، بقیه هم برگردونه به چی آقا؟ برسه. این در واقع مشاه میشه، به خاطر اینکه این مقدار وصیت معلوم نیست که دقیقاً چی هست، کدوم یک از ماله این حجم، مثلا حالا بفرمایید که مبلغی هست درسته هزینه‌اش، کدوم یک از اون مالش معلوم نیست. فقرا از چه مالی از او بده؟
آره.
یعنی همه رو بفروشید، از همه رو اون از زمین وصیت کرده برای حضرت، درسته؟ این یک. خب آیا همه هش یا بعضش؟ معلوم نیست.
به
زیعه نگفت، به زیعتن، به زیعه علاوه بلام چون داره، یعنی کلن زمین کشاورزی رو شامل میشه، اما همهش رو نه. به قرینه این که ما بعدن مورد وصیت دیگری هم داره ذکر کرده، معلوم شه همه نیست. اگه همه بود که اون بقیه وصیت ها امکان نداشت که، از اون بقیه وصیت رو از چی کرده؟ از اموالش کرده دیگه. اموالش هم لا یخلو، یا زیعه هست یا چی آقا؟ داره. دارش هم گفت همه رو بعد دارم گفت همه رو بفروشید، بفروشید برای حضرت بفرستید، چون وصیت های دیگری داره، یا باید ما اموال دیگری غیر از زیعه و غیر از دار فرض بکنیم براش که مثلا اینجور، یا باید دیگیم نه ظاهر این روایت این هست که اون زیعه ای داشت و نگفته من بقیت اموالی نداره، این روایت اوسا گفته. اگر ما بگیم مالش فقط
همه ماله
به ماله، مالش فرض شده در این روایت که نگفته به سایر امواله، که گفته به ماله، به ماله. خب همین زیعه مالش نیست، مالش دیگه، بعد اون دار مالش نبوده که فروخت ثمنش مالش نیست، بالاخره دو فرض داره. یا ما ببینیم که اموال دیگری داشته غیر از زیعه و غیر از دار که اونها رو برای اونها وصیت کرده و مورد رو توجه فرمودیم، یا بگیم نه همین زیعه و همین دار بود، همه رو کردن اون به نحوه فل جمله زیعه رو وصیت کرده، در زیعه وصیت کرده برای حضرت، و این ثمن دار رو گفت بفرستید برای حضرت، منتهاش در این مورد که دوتا مالش بودن وصیت دیگری هم چی آقا داشته، امر مکول کرده به حضرت که حضرت به هر نحوی که مصلحت میدونه، حکم شرعی میدونه عمل بکنه. حضرت فرمود که از میان این زیعه و این داری که مالشه، خب مجموع وصیتش که از ثلث بیشتره، او فقط به اندازه ثلث میتونه از این زیعه و مال به مورد وصیت بده، بقیه رو برگردونه به همون ورثه. یه فرضه، فرض دیگه نه، اموال دیگری داشته که همه کل دار رو به ماله همون القیمه و اون زیعه رو همه رو هر چی زیعه داشت و حضرت داده، مالای دیگری هم داشته که اونجا وصیت کرده. اگه اون فرض بکنیم این داخل در معین میشه، اما اون فرض اولی که عرض میکنم بکنیم که به نظر بنده ظهور روایت در همون فرض اوله و ادامه میگفت سایر اموالهی، توجه فرمون سایر نداره، مال مال خواه همین دیگه، مال غیر از زیعه و غیر از دار فرض نشده براش که در این روایت که، اگر این رو بگیم این میشه از قبیل چی آقا؟ مشا.
ادامه
روایت داری
که من حساب کردم اینا از نصف
میرسه، یه واره بر
نصف.
آره دیگه، یعنی چی؟ یعنی مورد وصیتی نه 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 نه، این دلیل نمیشه، یعنی وصیتی که همون مقدار وصیتی که خود شخص میدونست چقدره که در زیعه برای امام وصیت کرده، خودش در مقام تلفظ و اظهار گفت که از این زیعه برای حضرت وصیت چی آقا کرد، خب اون مقدار وصیتی میدونست چقدر وصیت کرده از این زیعه و از اون دار هم برای حج و فقرا و فلان، همه رو میدونست که حساب کرده دیگه، ولی نمیدونست که نمیشه حساب بکنه دیگه. پس این که میگه از همین وصیتی که نسبت به این دو مال و زیعه داشت، من حساب کردن دیدم که مجموعاً از ثلث هم چی میشه آقا؟ ثلث این دو بیشتر میشه.
خیال میکنم این ازهره. اگه این باشه میشه مشا، اگه اون بشه میشه معین. خب عرض بکنم خدمت شما که خب این از این روایت، البته من یه چیز خدمت شما عرض کنم، یک عبارت داره اینجا و اون نظر دوم رو تقویت میکنه. من تا الان خوب تقنی روایت عبارت ندیدم، من خودم اینجور نوشتم که این عبارت ظهور داره در احتمال دوم. احتمال دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه اون زیعه رو کنه مشاعه به زیعه، ولی این به مالم، این مال چون نکره هست، این ظهور در چی داره آقا؟ تعیین داره. توجه فرمودید؟ لذا من اینجا نوشتم که وجه دلاله ان وصیته لغیر عمته و اخیه من قبیل الوصیه بالمشاء لغیرش، که هم به زیعه باشه و چون علا فلام داره مطلق زیعه شامل میشه، وصیت در زیعه یعنی مورد وصیت این چی بود آقا؟ زیعه بوده، اما چقدر مقدارش معلوم نیست، مشاء بوده. و وصیت لهما، وصیتشون برای عمه و خاله، ظاهرتون فی الوصیه بالمال المعین، به خاطر اینکه به مالن داره نکره آورده، اصلا ظهور به مالن یعنی یه مال معین مشخص، این از وضعی دلالت داره، اصلا تنکیر در اینجا برای چی هست آقا؟ تعیین هست. بله مثلا رأیت رجلن، رجلن این یک رجل رو دیدم، رجل معینی رو من دیدم، توجه فرمودید شخصی رو. رأیت رجل میتونه علف لام جنس دیگه، ارتفاع فرمودی میتونه که استقلال داشته باشه. و یا مثلا اوسیتو به مالم، یا با اینکه اوسیتو به مالی دو تا معنا میده، اوسیتو به مالی یعنی کل اموالی که من هست در این مال من وصیت کردم، حالا چقدرش معلوم نیست، کما اینکه اوسیتو به زیعه هم همینجوره. ولی اگه میگفت اوسیتو یا اوسا به ضیعتن، یعنی زیعه چی آقا؟ معین. اون اولی تنکره نیست، ولی دومی چی هست آقا؟ نکره است. ولذا این صدرش ازهر در مشاعه و زیلش ظهور در چی دارد آقا؟ معین داره، یعنی فقط برای اون عمه و خاله‌ای که در زیلش دارد دیگه، دارد که بله. و اوسا این جداست اصلا، و اوسا لعمتهی و اخیه به مالم، این معلوم میشه که معینه. خب الان یالن روایت دیگری هم هست که الرجل یموت فیوسی به ماله کله فی ابواب بر و به اکثر من الثلث. این کله که داره یعنی چی؟ یعنی که مالی دون مال نیست، منزل داره، زمین داره، منقول داره، غیر منقول داره، همه اینها رو وصیت کرده، اما این اندازه رو نظر نداره، عزت افراد و اصناف مالش رو در نظر داره، که میگه کل، یعنی بل اختصاص به سنفن ولا به فردن، ارتفاع فرمودید از اموالش، منتهاش مقدارش چقدره؟ اکثر من الثلث و به اکثر من الثلث. این به اکثر من الثلث قرینه است که اون به همه مال وصیت نکرده، این کلی که داره مقصود این است که نه فقط به دار خالی، نه فقط به زمین خالی، نه مال خاصی، نه همه اموال رو کلن وصیت کرده به مقدار بیش از چی آقا؟ این رو پس معلومی اصلا متعینه در مشاعه دیگه، این اصلا ظهور در چی داره آقا؟ مشاعه داره. بله هل یجوز له ذلک و کیف یصنع الوصی و کتب علیه السلام تجاز و وصیته ما لم یتعدد ثلثه ینفث. خیلی استعمال شایعی نیست ینفث، ینفث هم به معنی یتجاوز گرفته، مالم یتجاوز یعنی، ولی نه ینفث زور در تجاوز نداره، یعنی مستعمل فیهش تجاوز و تعدی نیست، همون نسخه یدلم یتعدد اصحه انصبه یعنی. خب بالاخره معلومه این روایت آخری هم زور در چی داره آقا؟ مشاوره. در میان این روایات هم بعضی متفقن، بعضی قسمت ها معین مشا اطلاق داره، روشنه. علاوه بر این که اون عبارت اولی که داشت در یک روایتی که قبلا خوندیم که در موثقه عمار فرمود که فان قال بعدی فلیس له الا الثلث، خب این قال بعدی ليس قال بعدی، بعدی هم از این که وسیت به معین باشه یا وسیت به چی باشه، آقا مشابه باشه، اون متدقه. اینا هم بعضی ها به اطلاق، بعضی ها به ظهور ازهر یا تعیین دلالت دارن بر هر دو قیس. خب این از این. مطلب بعدی این است که حالا اگر خود ورثه اجازه بدن، استثناء این قاعده است. قاعده چیه کلیش؟ لا وصیت الا بثلث، الا و الا میخوره، الا اذا اجاز ورثه، یا لا وصیت فی اکثر من الثلث الا اذا اجاز ورثه، ورثه اجازه بدن. خب آی این خودش الان قاعده هست، به خاطر اینکه اکثر از ثلث ملک کیه؟ ورثه. به مجرد موت ملک منتقل میشه به کی؟ آقا ورثه. فی غیر وصیت یوسفها او دینه، در غیر این دو مورد خب یعنی مازاد ثلث منتقل بشه اینا. خب اینا حقشونه، میخوان که اجازه بدن ببخشن، ببخشن نه. این میشه علل قاعده. این نیاز به نص خاصی چی آقا نداره، ولی علاوه بر این نص خاص دلالت کرده و اون روایت اول همون باب 11 هم هست از ابواب وصایا که در باب 11 هم در ابواب وصایا روایت اول که دارد که محمد ابن یعقوب ان احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان قال كتب احمد ابن اسحاق الى ابی الحسن السلام الى آخر، که این آخرش دارد که حضرت فرمود که لیس یجب لها فی ترکتها الا الثلث و ان تفضلتم بکنتم الورثه کان چی آقا جائزا لکم. خب این از این. فقها در این مسئله اختلاف کردن که اولا آیا اگر چنانچه این اجازه در حال حیات نافذه یا نه، و اگر چنانچه هم حالا بعدن رد کردن این ردشون قبول میشه یا نه. من در این اقوال فقها آوردیم اینجا دیگه عبارتشون رو دارد که بله اجازه حال الحیات رو بعضیا گفتن که معتبر نیست. آوردیم نسب و فل جواهر الی المغنعه المراسم سرائر وسیله جامع بعد و الجامل الشرایع یعنی مال یحیی بن سعید هست الحلی بعد و الایضاح فخر المحققین و شهر الارشاد و نسب او فل حدائق الی شیخ المفید که همون شیخ مفید در واقع مغنعه هست دیگه. خب اینها گفتن اجازه حال حیات اعتباری چی آقا نداره. این و اما مشهور گفتن که اعتبار داره و نفوذم داره و ردم بکنن بعد از مماد هیچ اثری نداره، کما اینکه در شرایع حتی خود متن شرایع محقق نسبت به شهرت داده این قول رو، مشهور داده. در جواهر همینجور، در حدائق همینجور و در جامع المقاصد به اکثر نسبت داده. خب این مشهور اینه. ما خواهم بگیم که حق و مشهوره و مخالفت اون بزرگواران اشبه به اجتهاد در مقابل چی میشه آقا؟ نص میشه. چرا؟ برای اینکه هم این که در حال حیات اجازه بدن ما نص داریم، توجه فرمودید که اون روایت اینه دیگه، بله روایت اول رو اینه دارد که بله صحیحه احمد ابن اسحاق هست که همین حدیث اولی که من تازه داشتم میخوندم هست که اینجا دارد که بله بله عرض میکنم که مقام اول که اون بعد اون به اینجا رفت نداره، این قسمت هست که دارد که سألت عبدالله السلام ان رجل اوصى بوصیت اکثر من الثلث و ورثته شهود فاجاز ذلك له قال علیه السلام جائزون. این روایت در همین باب 13 البته باب 13 حدیث دو هست، بعد باب 13 هست، حدیث دو اینه. دارد که شیخ طوسی و انهو ان اخیه احمد بن الحسن ان ابیه ان جعفر بن محمد بن یحیی ان علی بن الحسن بن رباط ان منصور بن حازم. این روایت هست و روایت هم در واقع صحیح هست. از کردیم خب این روایت متنش اینه: ان رجل اوصى بوصية اكثر من الثلث وبرثته شهود فاجاز ذلك له قال عليه السلام جائز. قال ابن رباط وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به. البته این ابن رباط دارد که این در حال حیات بودن. خب البته خود این نص هم دلالت داره، دارد که وبرثته شهود. ببینید رجل اوصى بوصية اكثر من الثلث و ورثته چی آقا؟ شهودون دیگه، یعنی ورثش حاضرن، در حال حیاتش باشه وصیت میکنه، مرده که وصیت نمیکنه که، در حال زنده بودن وصیت کرده، ورثش هم شاهد بودن و این رو اجازه دادن. قال جائزه. هر جازو زاری بوده و
روسی میشهودون، ولی هر جازو رو بعد از مرد یا همه در بوده
یا شهودون، نه این ظهور در هم نه اطلاق نداره. و ورثته شهودون فعجازو، یعنی که همون حال شهود دیگه، ظهورش در اینه. بله البته ابن رباط دارد همین رو تقویت میکند، میگه در نظر من این است که اینا رضو به ذالکه فی حال حیاتهی و اقر رو به. این برداشت راوی هم همینه، علاوه بر این که خودش ظهور داره، برداشت راوی هم اینه. و اما اگر چنانچه رد بکنه، ردش هم روایت اول رو ببینید، دارد که محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله السلام فی رجل اوصا و وصیته و ورثته شهودون فعجاز و ذالکه فلما مات الرجل نقضوا الوصیه هل لهم ان یردوا ما اگر رو به. میتونن رد بکنن اونجوری که اجازه در حال حیات. فقال علیه السلام لیس لهم ذلك و الوصیه جائزه علیهم اذا اگر رو به فی حال حیاته فی حیاته. این تمام شد دیگه. این روایت هم سندش صحیحه و هم صریحه در این معنا هست و اون فتاوای اصحاب دیگه هم استناد در مقابل چی میشه؟ نص میشه. و علاوه بر این که مشهور هم به این چی کردن آقا؟ عمل کردن. بنابراین نتیجه میشد که اجازه ورثه بعد ممات علل قاعده هست، لا ریب فی. و علاوه بر این اون انتفضلتم که اون روایت بود راجع بعد ممات بوده که حضرت همون لا ورثه و انتم ورثه، هم علل قاعده است هم نص دارد. و اما در حال حیات قول مشهور هست و نص هم دارد که جایزه. نصش هم یکی همون اولی بود که متعرض رد نشده، ولی اصل اجازه رو فرمود که نافذه. دومی علاوه بر این که گفت نافذه، رد حق رد هم چیکار کرد آقا؟ نفی کرده. بله میتونه رد بکنه اونجا بدون شک، مثلا نیاز به بحث هم نداره. او هر زمان حیات دیگه میتونه وصیت قبول بکنه، میتونه چیکار بکنه آقا؟ رد بکنه. بعد از قبول میتونن تا زمانی که زندن، هر کس هر چی بگه میتونه غالب بکنه، میتونه رد بکنه، مانعی ندارد. وقتی که به مجرد اینکه فوت کرد این دیگه تمام میشه، وقتش به نافذ میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.